پناه بردن به تخیل و از فکر و خیال برای خیش یک هویت سرهنگ گونه ساختن با چنین هدف و مکانیزمی شروع شده است. دیده ای که بعضی بچه های کوچک که از بچه های بزرگتر می ترسند خودشان را به دامن مادرشان می چسبانند یا در پناه برادر بزرگترشان قرار می دهند. پناه بردن به فکر نقش دامن مادر را دارد. اما سؤال این است که در حال حاضر این سرهنگ یا این دامن و حصار ذهنی چه نقشی دارد؟ آیا از نظر دفاع انسان در مقابل ترس و ناتوانی نقش و فایده‌ای در آن هست یا نه؟ اگر نیست چرا آن را نگه داشته ایم؟ چرا اصولاً انسان باید سوای فطریاتش یک قوز ذهنی هم به نام شخصیت داشته باشد؟ چه فایده ای و کاربردی در آن هست؟ حسن: مصفا، اجازه بده حرفت را قطع کنم و قبل از اینکه جلوتر بروی سؤالی را مطرح کنم. اگر در محیط کودک عوامل ترس و تهدید و آزار وجود نداشته باشد، مقایسه و رقابت بر سر ارزش‌های تعبیری و ضرورت چیزی شدن هم وجود نداشته باشد، آیا انسان بعداً دچار هیچ مسئله روانی نمی شود؟ مصفا: نه، نمی شود، مگر به دلیل بیماری‌های خاص ارگانیک. ولی به هر حال این فرض که عوامل تهدید و آزار وجود نداشته باشد، مقایسه هم وجود نداشته باشد، فقط یک فرض است. در تمام اجتماعات و در تمام روابط هر دو وجود دارد. حسن: حالا فکر کنیم بچه‌ای در معرض آزار و تنبیه بدنی قرار داشته باشد و بچه دیگر قرار نداشته باشد، ولی در محیط تربیتی هر دو مقایسه و رقابت به طور یکسان وجود داشته باشد. آیا این دو بچه بعداً از نظر روانی تفاوت‌هایی با هم پیدا خواهند کرد؟ مصفا: بگذار سؤال را به این صورت درآوریم. آزارها و تنبیهات جسمی و ترس حاصل از آنها یک عامل مؤثر در تربیت بچه است. ضرورت چیزی شدن و مقایسه و رقابت را وسیله آن شدن قرار دادن عامل دیگر است. حالا سوال این است که کدام یک از این دو عامل تأثیری عمیق‌تر، مؤثرتر و طولانی‌تر دارند؟ به عبارت دیگر، کدام یک از آنها در مرحله‌ای از زندگی کودک متوقف می‌شود و کدام یک همراه او و پا به پای او می آید و ادامه می یابد؟ تهدیدات و خطراتی که به صورت تنبیهات بدنی و فشار و آزار جسمی متوجه کودک است، چندان طول نمی کشد و متوقف می گردد. برادر بزرگتر یا پدر و مادر من تا یک سن معینی می توانند مرا کتک بزنند و برای من عامل ترس و خطر باشند. حالان که آزار و ترس و انواع مسائل ناشی از مقایسه و رقابت بر سر چیزی شدن تا لحظه مرگ پا به پای انسان می آید و وجود او را تحت تأثیر همیشگی خود دارد. این سوال را هم مطرح کنیم که آیا بعد از متوقف شدن عامل اولی، یعنی با توقف آزار و تهدیدی که از طرف برادر متوجه من بوده است، تأثیر آن هم روی شخصیت من متوقف شده است یا نه؟ برادر بزرگتر تا سن معینی مرا کتک می زده است و من از او می ترسیدم و نسبت به او نفرت و میل انتقام گرفتن داشتم. آیا این ترس و میل انتقام گرفتن و نفرت ورزیدن در شخصیت من باقی نمانده است و همکنون رفتار و روابطم با برادرم تحت تأثیر آنها نیست؟ این امر بستگی به عامل دیگر، یعنی رقابت و مقایسه دارد. فرض کنیم در محیط یک کودک تنبیه، تحقیر، تهدید، آزار، فشار و خشونت وجود دارد، اما مقایسه و رقابت وجود ندارد. و بچه شلاق دائمی مقایسه را برای چیزی شدن در اطراف ذهن خود لمس نمی کند. یعنی محیط او درگیر مسابقه شخصیت نیست و نتیجتاً چیزی به نام هویت ارزشی برای او مطرح نمی شود. این هم فقط یک فرض است. در چنین فرضی اثر ترس‌ها، تهدیدات، تحقیرها و آزارهای اولیه به کلی از بین می رود، بی آنکه وجود روانی بچه را تحت تأثیر قرار دهد. زیرا همانطور که گفتم، فکر ابزار نیاز است و همیشه به اقتضای نیازها، وضعیتها و شرایط موجود واکنش متناسب با آن نیازها و وضعیتها را نشان می دهد. برادرم امروز مرا کتک می زند و من نسبت به او واکنش نفرت پیدا می کنم و چون نمی توانم به یک طریق واقعی نفرت خود را ارضا نمایم و انتقام بگیرم، به فکر پناه می برم و از خود یک سرهنگ خیالی می سازم با هدف انتقام گرفتن. اگر از فردا آزارهای او متوقف شود، ضرورت انتقام گرفتن هم برای من باقی نمی ماند. زیرا وقتی در وضعیت موجود من عامل ترس و تهدید و آزار مفقود است، توسل به تاکتیک دفاعی و میل انتقام گرفتن هم غیر ضروری است. تا نیازی موجود نباشد، فکر واکنش نشان نمی دهد. این مطلب ممکن است به نظر تو دور از واقعیت برسد، زیرا عملاً می‌بینیم کتک خوردن و تهدید و اذیت و آزارهای زمان کودکی سال‌هاست که متوقف شده، حالان که خاطره آنها هنوز هم در ذهن ما هست و نسبت به کسانی که اسباب اذیت و آزار ما بوده‌اند هم نفرت داریم و هم میل انتقام گرفتن. درست است، ما نسبت به عوامل آزاردهنده زمان کودکی میل انتقام گرفتن و نفرت ورزیدن داریم و این امر نشان می‌دهد که چنین تمایلی از کودکی در ما باقی مانده و همراه ما جلو آمده و هم اکنون در ما هست و رفتار و زندگی و اصولاً مجموعه شخصیتمان را تحت تأثیر دارد. پس این واقعیت خلاف چیزی است که گفتیم. اما حسن، اگر خوب به کنه موضوع برویم، می‌بینیم که میل انتقام گرفتن و نفرت ورزیدن فعلی ما به دلیل نفس آن اذیت و آزارها نیست، بلکه عاملی که خاطره آنها را به صورت یک آتش زنده در ما حفظ کرده و تا امروز جلو آورده، وجود پدیده است به نام من، به نام شخصیت. حالان که ما فرض را بر این قرار دادیم که در محیط کودک رقابت و مقایسه وجود ندارد و بنابراین چیزی هم به نام شخصیت برای کودک مطرح نیست و در ذهنش ثبت نشده است. حسن: من به یاد دارم که برادرم مرا کتک می زد. نفس همین به یاد داشتن حکایت بران می کند که همکنون من از او دلخوری دارم، نسبت به اون نفرت دارم و میل دارم به طریقی نفرتم را ارضا کنم. این ارتباطی به شخصیت یا هویت فکری ندارد. من چه هویت فکری داشته باشم و چه نداشته باشم، چنین احساس و تمایلی در من هست. مصفا: نه حسن، اشتباه میکنی. اگر چیزی به نام شخصیت برای تو مطرح نشده بود، تو همکنون نه خاطره آن آزارها را به یاد داشتی و نه میل انتقام گرفتن و نفرت ورزیدن در تو بود. وقتی پدر و مادر یا برادر بزرگتر یا هر کس دیگر در کودکی مرا می زدند یا تحقیر می کردند یا به شکلی آزار می دادند یا از خودشان می ترسانیدند، نتیجه ضمنی آن این بوده است که از من یک موجود حقیر، ترسو، توسری خور و بیدفاع و ناتوان می ساختند. در ضمن این ناتوانی و بیدفاعی باعث می شده است که در کوچه و مدرسه هم طعمه خوبی باشم برای معلم و بچه هایی که میل آزار دیگری را داشتند. نتیجتاً ناتوانی و بیدفاعی قبلی من روز به روز تشدید می شده است. ضمن همه این جریانات می دیدم که در محیط من چیزی هم به نام شخصیت مطرح و مورد ستایش است. به شکل‌های مختلف به من القا می‌کردند که یک موجود صاحب شخصیت کسی است که شجاع و توانا و زرنگ باشد، قدرت دفاع داشته باشد، ابراز وجود کند، اهل مبارزه، رقابت و جلو افتادن از دیگران باشد. چنین شخصیتی را به عنوان یک الگوی رایج اجتماعی و به عنوان ضروری ترین چیزی که هر کس باید داشته باشد به من عرضه و القا می کردند. حالان که برادرم و دیگران از طریق رفتارها و آزارهای خود عکس چنان شخصیتی را از من ساختند. در اینجاست که کتک خوردگی، تحقیر شدگی و ناتوانی من به صورت یک مصیبت، به صورت یک مسئله حاد و نیشدار در می آید و یک داغ فراموش نشدنی در من باقی می گذارد. اکنون حرف باطنی من با برادرم یا پدرم این است که چرا شماها در کودکی به وسیله تهدید و فشار و اذیت و آزار و تحقیر از من یک موجود بیشخصیت ساختید و مانع شدید که در یک دنیای مقایسه و رقابت، در دنیایی که مطرح ترین و مورد ستایش ترین چیز آن یک شخصیت برازنده است، من نتوانم مثل دیگران چنان شخصیتی داشته باشم. حرف باطنی ما این است که ای پدر، ای برادر، ای معلم، ای جامعه، تو چرا با رفتارهای تهدیدآمیز، تحقیرآمیز، آزاردهنده و اصولاً با ایجاد انواع موانع باعث شدی که من از یک شخصیت مجلل اجتماعی محروم بمانم؟ خانمی را می شناسم که در بچگی مادری بسیار خشن، آزاردهنده و ناهنجار داشت. مادر به قدری با این بچه بدرفتاری می کرد که من تصور می کردم وقتی بچه بزرگ بشود یک پارچه آتش خشم و نفرت و میل انتقام گرفتن نسبت به مادرش خواهد شد. اکنون همان دختر بزرگ شده و شوهر کرده، اما میبینم خشم او نسبت به مادرش اولا بیشتر از خشم کلی نیست که به همه کس دارد. ثانیاً منشأ و علت خشم فعلی او هم نسبت به مادر و هم نسبت به دیگران شخصیت فعلی اوست. او در حال حاضر تنها عاملی را مستوجب خشم و نفرت میداند که به شکلی حکم ضربه یا مانعی را داشته باشد برای شخصیت او. خواه این عامل مربوط به زمان کودکی او باشد، خواه رفتاری باشد که هم اکنون دیگران با او دارند. یک روز که با من صحبت و درد دل می کرد می گفت اگر تحقیرها و آزارهای مادرم نبود و مانع این نشده بود که من درس بخوانم، حتما شوهری بهتر از این که دارم نصیبم می شد. گرگ سالهاست که رفته، ولی ما هنوز پشت دیواریم. اینکه گرگ رفته یک جنبه از موضوع است. جنبه دیگر این است که گفتیم محیط اجتماعی ما خود دیوار را هم به عنوان یک ضرورت مبرم و حیاتی به ما تلقین کرده است. حالان که این دیوار حیاتی خصوصیات و کیفیاتی دارد از قبیل ذهنی بودن، متضاد بودن عناصر تشکیل دهنده آن، اعتباری بودن آن، و اینکه هر لحظه با یک لفظ و تعبیر ساخته می شود و با لفظ و تعبیر دیگر ویران می گردد و به علل بسیار دیگر نمی تواند یک حصار مطمئن و ایمن باشد. هر لحظه عوامل خارج این حصار ایمنی را روی سر ما خراب می کنند و نفرت فعلی ما از عوامل خارج به خاطر همین ویران کردن است. جامعه از یک طرف مدام ضرورت حفظ این حصار متزلزل را بر ما القا می کند، از طرف دیگر خودش لحظه به لحظه آن را خراب می کند و ما با یک گوشه ذهنمان خوب می دانیم که اصولاً چه کسی این حصار متزلزل را بر ما تحمیل کرده است. جامعه نه تنها از اولین حصار پر مصیبت و پر رنج را بر من تحمیل کرده است، بلکه همکنون هم مهمترین عامل حفظ و تداوم آن باز خود جامعه است. ذهن من همکنون با هول و هراس لاینقطع مشغول به این حصار است و آن را در خودش خلق می کند، فقط به دلیل اینکه می داند این حصار را تو هم به عنوان ابزار رقابت و دشمنی با من و علیه من همراه خود داری. وجود توست که نمی گذارد ذهن من یک لحظه در فراغت و آرامش و بی ترسی و بی رنجی به سر برد. من خوب می دانم که در آخرین تحلیل این تو هستی که چنین بار سنگین و پرملالت ذهنی را بر کول ذهن من نهاده ای و همکنون هم عامل تداوم آن هستی. به هر حال ما از خود حصار می ترسیم، حالان که تصور می کنیم که از گرگ می ترسیم. اگر کتک و فشار و ناهنجاری و آزار وجود داشت ولی چیزی به نام شخصیت مطرح نشده بود، خاطره آن آزارها و کتک خوردنها لااقل با کیفیت فعلی در ما باقی نمانده بود و میل انتقام گرفتن هم نداشتیم. حسن: پس خاطره آن آزارها با چه کیفیتی وجود داشت؟ مصفا: به صورت یک حادثه واقعی، با همان کیفیتی که مثلا در کودکی زمین خورده ای و سرت شکسته است. تو اکنون نسبت به زمینی که روی آن افتادی و سرت شکست میل انتقام و نفرت نداری، زیرا زمین در چگونگی شخصیت موجود تو نقشی نداشته است و ندارد، اما کتک زدن پدر یا برادرت نقش داشته است. فکر می‌کنم در جواب سوالت توضیح کافی دادم. اگر سوال دیگری نداری، بگذار دنباله بحث اصلیمان را بگیریم. حسن: هر موضوع جدیدی مطرح می شود، یک مقدار سوال هم با خودش می آورد. اگر اجازه بدهی سوال دیگری هم دارم. مصفا: پس سوالهای متفرقه‌ات را مطرح کن. بحث اصلیمان را می گذاریم برای فردا. اما حسن، این با آن معنا نیست که نگذاری لحظه ای آرام بگیریم. ببین، ماه دارد بالا می آید، ستاره ها هم که از خیلی پیشتر پیدایشان شده است، منظره شکوهمند و زیبایی در مقابل ما گسترده است. بهتر است در سکوت به تماشای عظمت این شب پرشکوه و بدیع بنشینیم. بنابراین اگر سوالت واقعا جدیست مطرح کن و الا بگذار ساکت بمانیم. حسن: به نظر خودم واقعا جدیست. مصفا: جدی نیست. حسن: من که هنوز سوال نکردم، تو از کجا می دانی جدی نیست؟ مصفا: هیچ سوالی جدی نیست. سوال اگر جدی باشد سوال نیست، چون هست معلوم می شود جدی نیست. حسن: مصفا، کلمات قصار می گویی. سوال اگر جدی باشد سوال نیست، چون هست معلوم می شود جدی نیست، یعنی چه؟ مصفا: اگر ذهن تو فارغ از غبار هویت فکری باشد، یک ذهن روشن است. در چنان ذهنی سوال و مسئله‌ای در مایه‌های مورد بحث ما وجود ندارد. و اگر ذهن اسیر غبار هویت فکری باشد، هر سوال و اصولاً هر حرکتش چیزی جز بازی و نمایش و خودمشغولیت کودکانه نیست. هرچه از این پدیده صادر بشود، هوایی، واهی، کودکانه و بی‌معنا خواهد بود، چون خودش یک پدیده هوایی و بی‌معناست. بگذار فرض کنیم سؤالی که تو می‌خواهی بکنی، یک سؤال بگوییم فلسفی یا به قول خودت جدی است. حالا بیا ببینیم چرا اولاً آن سؤال در ذهن تو مطرح شده است، ثانیاً چه اشکالی در ذهن خودت وجود دارد که از درک جواب آن سوال ناتوان مانده ای و حالا می خواهی از ذهن دیگری کمک بگیری. چه گیر و مانعی در ذهن تو هست که فکر می کنی ذهن من با ذهن تو فرق می کند؟ مثلا در ذهن تو تیرگی هایی وجود دارد که نمی گذارد قضایای زندگی را آنطور که هست ببینی. خب این تیرگی ها را چه کسی همکنون دارد در ذهن تو ایجاد می کند؟ خودت، از طریق ایجاد من، یا دقیق تر این است که بگوییم خود من عین تیرگی است. در واقع پدیده‌ای که اکنون در آن سؤال ایجاد شده است و نمی‌تواند جواب آن را پیدا کند، ذهن تو نیست، بلکه آن سؤال در من تو و به وسیله او مطرح شده است. ذهن در دو بُعد، یا بگوییم از دو موضع عمل می‌کند، یکی با من، دیگری بدون من. چطور است که ذهن تو می‌تواند جواب یک مسئله جبری را پیدا کند، ولی در زمینه‌های دیگر تیره می‌شود و وامی‌ماند؟ برای اینکه در زمینه‌های دیگر هویت فکری است که هم سؤال را طرح می‌کند و هم به جستجوی جواب آن می‌افتد. و وقتی در نظر بگیریم که هویت فکری از چه قماشی است و از چه اوهام و تصورات کودکانه‌ای به هم بافته شده است، متوجه می‌شوی که هیچ سؤال جدی نمی‌تواند مورد توجه و علاقه صمیمانه و واقعی تو باشد. چنین ذهنی نسبت به هیچ چیز زندگی جدی به معنای واقعی نیست. از همه اینها گذشته، تو در حالی که دو دستی به سکه ذهنی خودت چسبیده ای، می‌خواهی سؤالی مطرح کنی که شکل ظاهریش هر طور باشد، از نظر محتوا درباره چگونگی از دست دادن سکه است. در این صورت، آیا چنان سؤالی می‌تواند واقعاً جدی باشد؟ حسن: پس با این متهی که تو به خشخاش میگذاری، قاعدتاً تا آخری که ما اینجا هستیم نباید هیچ سؤالی مطرح کنم. مصفا: نه حسن، دلخور نشو، با هم مدارا میکنیم، ولی برای سؤال عجله نکن، سکوت بهتر از سؤال است. اجالتاً برو به چادر خودت و سعی کن با سکوت شب یکی بشوی. حیف از این سکوت شکوهمند نیست که من و تو به وسیله یک مقدار تصورات بی‌معنی که در ذهن خود خلق می‌کنیم و آنها را به جان هم می‌اندازیم و با آنها قیل و قال و شلوغی به پا می‌کنیم، مخل آن بشویم و خود را از آن جدا کنیم. در حرف زدن که ابزار اندیشه و در خدمت اندیشه است، تو با یک ابزار بیگانه در ارتباط با قضایا و پدیده‌های هستی قرار داری، زیرا اندیشه مال خودت نیست. اندیشه در تو یک پدیده بیگانه با اصالت توست. در سکوت، یعنی در بی اندیشگی است که تو با ابزارهای اصیل هستی خیش در رابطه با زندگی قرار داری.